بابي أنتم وأمي يا آل رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعد از شکل گرفتن جامعه ایمانی، بی ایمانی کردن از رونق میفته و ایمان همچون یک امر به شدت فطریه به سهولت رواج پیدا میکنه. بگذریم از مباحث کلامی بسیار تو در تو و پیچیده‌ای که معمولاً برای قانع کردن و ساکت کردن کسانی است که نمیخوان به فطرت خودشون مراجعه کنن. مؤمن شدن به خداوند متعال بر اساس نگاهی که قرآن کریم به انسان داره امر سهلیه. حتی در مورد کافران هم می‌فرماید اگر از اینها بپرسی خالق شما کیه، میگن خدا. ولی طبیعتاً مقاومت‌هایی شکل می‌گیره از جانب کفار، از جانب کسانی که می‌دونن تبعات ایمان چیه. مقاومت‌هایی شکل می‌گیره که جامعه ایمانی تشکیل نشه، جامعه ایمانی ثبات پیدا نکنه. ولی به هر حال وقتی جامعه ایمانی ثبات پیدا کرد و تثبیت شد، حالا دیگه ایمان نه اینکه ارزشش کم باشه، کار سهلی میشه. مؤمن بودن، مؤمن شدن کار بسیار پیچیده و دشواری نیست. از اون به بعد مشکل آغاز میشه. تازه از این مرحله به بعد مفهومی به نام تقوا خودش رو نشون میده که باید در این جامعه ایمانی به تقوا توجه بشه، به تقوایی که ملاک اصلی و کلیدیه، به تقوایی که اگر در کسی نبود خدا او رو هدایت نمی کنه، به تقوایی که ملاک ارزش هاست، به تقوایی که عامل قبولی اعماله. باید به تقوا پرداخته بشه. زمانه ما الان زمانه ایست که باید به تقوا پرداخت. گفتیم در تنها سخنرانی واجب یعنی نمازهای جمعه، ائمه جمعه در خطبه اول و دوم باید توصیه به تقوا بکنن. در روایت هست آخرین سفارش همه انبیا تقواست، آخرین وصیت همه انبیا تقواست. در قرآن کریم هست اولین توصیه همه انبیا تقواست، در سوره مؤمنون و سوره های دیگر قرآن ببینید که حالا برخی از این عبارتها چون تکرار هم شده در قرآن کریم، باید بعداً با هم مرور بکنیم این عبارتهای شریف رو، از نزدیک بیشتر باهاش آشنا بشیم. نکته بسیار مهم این است که تقوا با اخلاق فرق داره. حداقل با اون تلقی عمومی که الان از اخلاق وجود داره متفاوته. باید این رو دقیق تر بهش پرداخت و نباید یه وقت فریب بخوریم اگر کسی به اخلاق صرف دعوت کرد به گونه ای که اخلاق او بوی تقوا نمیداد، این داره کار درست نمی کنه. این داره مهمترین دشمن رو برای دین می سازه. چون کسی میتونه علیه دین اقدام بکنه که نزدیکتر از همه باشه. یک کسی بخواد به شما تیر بزنه، از راه دور نمیتونه تیر بزنه، باید بید از راه نزدیک تیر بزنه. میدونید اون کسانی که در طول تاریخ با عترت مبارزه کردن، از طریق قرآن وقتی مبارزه کردن موفق شدن، چون قرآن نزدیکترین جایگاه به عترت هست. این دوتا با هم دیگه خیلی نزدیکن. نه در طول تاریخ، در زمان امام زمان علیه السلام و ارواحنا له الفدا هم حضرت وقتی تشریف فرما میشن، در اون شرایط در روایت داره که خون به جگر امام زمان علیه السلام میکنن به وسیله قرآن. پس هیچ بعدی نداره که دشمنی بشه با تقوا به وسیله اخلاق. حساسیت تقوا پس در دو جهت یا در به دو صورت قابل ملاحظه است. یکی، ما جامعه ایمانی تشکیل دادیم، الان مهمترین امری که باید بهش توجه کنیم تقواست. دیگه کسی به مؤمن بودن خودش نباله، سوالی که از اون میشه تقوای اوست. دعوا سر میزان حتی تقواست، نه اصل داشتن تقوا، که این رو هم بعدم باید مورد بحث قرار بدیم. دوم این که دشمنان جامعه ایمانی، دشمنان اون ایمان ناب، با رقبایی که رقیبان تقوا به زعم اون حالا اقل به حساب میان، مانند اخلاق به جنگ تقوا میرن و این جنگ شروع شده. الان آموزش و پرورش ما باید از خودش بپرسه. هر کسی یه دونه فیلم میسازه و توش پیام اخلاقی میده، باید از خودش سوال بکنه آیا این پیام اخلاقی من پیام تقوایی بود، یا اخلاقی که میتواند و ظرفیت این را دارد که مقابله با تقوا بکند. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را، فرق این دوتا رو با تأمل و درایت در بیاره در یکی یکی پیام ها. و اما قبل از این که ما بخوایم، آموزش پرورش ما هم که گفتم، آموزش پرورش ما هم از خودش سوال باید بکنه که آیا بچه ها رو داره متخلق به اخلاق بار میاره، داره پیام های مثبت اخلاقی به بچه ها میده، یا تقوا به بچه ها میده، یا کمک میکنه دانش آموزها رو بر تقوا. خب چرا خدا میخواد ما رو تربیت بکنه؟ به کلمه تقوا تأکید میکنه. خیلی نکته مهمیه، باید بهش واقعا بپردازیم، یه کمی حتی آموزشی باید باش برخورد بکنیم. نمیخوایم فقط موعظه بکنیم هم دیگر رو، چون انقدر ما فاصله گرفتیم از این مفهوم، نیاز به یک مرور مجدد داریم، بعد حالا موعظه کنیم خودمون. شما موعظه بکنید کسی رو، آقا تقوا داشته باش، هنوز هر رو از بر تشخیص نمیده، تقوا رو نمیدونه با چه تی می نویسن، چی رو رعایت بکنه. منظورت اینه که بچه خوبی باش؟ نه بابا، تقوا با بچه خوب بودن تو من نو قرون تو بازار فرق معامله شه. یعنی چی بچه خوبی باش؟ یه دلیل کوتاه عرض کنم برای تقوا، بعد شروع کنیم به توضیح دادن معنای تقوا، و بعد یک مقدار تفاوتش رو با اخلاق بگیم. دیگه فکر نکنم امشب به بیشتر از این برسیم، بمونه فردا شب یک کمی حساب اخلاق رو برسیم از اون بر، ببینیم اونجا چه خبره، اونجا چی دارن میگن. اخلاق هم قبول داریم ما، ولی خب حالا قابل بررسی. اولا خداوند متعال توجه ما رو به امور متشتت و پراکنده جلب نکرده. هر موقع خواستی کسی حرکت نکنه هزار راه مقابلش بگذار، این مردد سر این هزار سو باقی خواهد ماند. به او صدها تکلیف پیشنهاد بکن، بگو این تکالیف رو باید انجام بدین، او قطعا هیچ یک از این تکالیف رو انجام نخواهد داد. هر بار هم قطعه از یکی از مسیرها رو قدم برداره، این شدنی نیست. الان در مدیریت یک جامعه، در خیلی از امور، در تیمار یک بیمار همین توجه رو دارن. آقا به یه چیزی اهمیت بدیم، بر اون تاکید ببرزیم، اونو ببریم به نتیجه برسونیم، بعد نوبت بعدی بشه. در مورد تقوا حتی اینم نیست. شما اول باید به تقوا برسید، این نیست که بعدش به چیز دیگه برسید، تا آخر باید به تقوا برسید. این خودش از نظر تکنیک برای کار تربیتی کردن برای فرد و جامعه یه روش بسیار خوبه. حالا اینو بذار کنار، بیا از اون ور بگو ببین شما باید رو حسادتت کار کنی، رو خساستت هم باید کار کنی، حرصم داری روی اون هم باید کار کنی، مثلا تکبرت هم که البته باید کار کنی، بل تنبلی رو هم البته باید کار کنی. بگو دیگه کشتی ما رو، همجوری به رگبار ببند، نتیجه‌اش میشه که ما رو هیچ کدوم کار نکنیم. میبینید که خدا این کار رو نکرده رفقا. خداوند متعال نمیخواسته به اجمال برقرار بکنه وقتی توصیه به تقوا میکنه، نه، توصیه به تقوا در قرآن کریم به اجمال برگزار کردن مثله گفتن خوب باش نیست. به کسی میگی خوب باش، میگه خوب در چه جهت، کدام عیب را برطرف کنم؟ تقوا اینگونه نیست که یک کلمه مجملی باشد، اگرچه زیر مجموعه متنوع و متعدد و فراوانی میشه براش در نظر گرفت، اما یک حقیقت واحد ناب و نازنین درش هست. یک خوبی بسیار مشخص است تقوا، که اون رو روش کار بکنی، رو همه بدیهای خودت کار کردی، رو همه خوبیهای خودت کار کردی. اون رو کار نکنی هزار تا تکلیف رو دست بده، اخلاق میگذاره، هیچ کنونش هم به نتیجه نمیرسون. پس این تکلیف یگانه قرآن، این تکلیف دردانه قرآن، این اولین و آخرین پیام پیامبران، این توصیه مدام امامان به تقوا، خودش از نظر تکنیک برای تربیت فرد و جامعه، این وحدانیتش اصل بسیار اساسی است. و شما هم سعی کنید همیشه در جهت خودسازی به یه موضوع توجه کنید، خیال خودتون راحت میکنید، آم من باید اینو مراقبت کنم. وقت این تقوا در هر مرحله یه جور خودشو نشون میده. این تقوا تو هر جایی ممکنه یه جلوه‌های مختلفی پیدا کنه، ولی یه حقیقته. اون حقیقت رو اجازه بدید توضیح بدم. دیدید خداوند متعال با توصیه به تقوا یکی دیگه از کارهایی که داره میکنه اینه که کار تربیتی راحت میکنه. شدنی میشه، اصلا این اجرا شدنیه. حالا من تکلیفم فهمیدم باید چیکار کنم. اما تقوا یعنی چی؟ از یکی از آیات قرآن که به تقوای فطری اشاره میکنه استفاده میکنه. این از اولین آیاتی است که در درس تقوا به جای درس اخلاق باید مرور کرد. مقدمه بر بسیاری از توصیه ها این توصیفی است که انسان شناسانه درباره تقوا در قرآن کریم ارائه شده. می‌فرماید و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی، قسم به روح انسان، قسم به نفس انسان و آنچه که این نفس انسان رو در اوج زیبایی و تسویه و تعادل و طهارت و پاکی آفریده. خدا به جان انسان سوگند میخوره و این جان رو هم تکریم میکنه با توصیفی که درباره زیبایی ها و خوبی های جان آدمی قرار داره. و ما سواها و آنچه که این جان آدمی رو اینقدر متعادل، اینقدر زیبا، اینقدر متعالی قرار داده. ببینید چقدر قشنگه. بعد می‌فرماید فألهمها فجورها و تقواها. بعد از اینکه خدا جان آدمی رو اینقدر زیبا آفرید، به او الهام کرد فجور او رو و تقوای او رو. تقوا چیزی نیست که شما باید از بیرون بیاری، بخشش لااقل فطری عزیز من. در وجود خودت این تقوا رو پیدا کن. چرا خدا از بی تقواها اینقدر بیزاره؟ برای اینکه خدا تو رو با تقوا آفریده. تو به خودت مراجعه کنی، تقوای تو رو خدا در وجودت قرار داده. خب معلومه که خدا طلبکار میشه. و من که چیز اضافی ازت نخواستم، من اینو به دادم، معلومه انتظار دارم ازت. چی کار کردی با خودت؟ اینو بهش میگم تقوای فطری. حالا بذارید این کلمات رو یه بار دیگه توضیح بدیم. فألهمها فجورها و تقواها. فجور یعنی چی؟ هر چیزی شکاف ایجاد میکنه، هر چیزی لطمه میزنه، هر چیزی خدشه ایجاد میکنه بهش میگن فجور. من این انسان رو در اوج زیبایی آفریدم، بعد یه چیزایی لطمه میزنه به این روح نازک و نازنین انسان. به او فطرتاً گفتم چه چیزهایی به روحت لطمه میزنند. این فطرت، فجور فطری یعنی چی؟ فجور رو ما به صورت فطری میفهمیم یعنی چی؟ همون کار وقتایی که شما این وقت مثلا میبینید یک کسی کار بدی میکنه خودش ناراحته، یعنی فألهمها ها فجوره ها. پیغمبر درونی داره کار میکنه، فطرت هنوز زنده است، داره نفس میکشه. به خفاش شب گفتن شما هر روز یه آدمی رو میکشتی تیک پاره میکردی ناراحت نمیشدی؟ گفت چرا، روز اول ناراحت شدم، روزای بعد خوب شدم دیگه. اون الهام فجور روز اول جلوشو گرفته. خدا انتظار داره ما میخواییم غیبت بکنیم، الهام فجور جلوی ما رو بگیره. نه، نامردی، نامردی بدم میاد. این فطرتو که من بهت دادم، به تو الهام کردم چه چیزهایی فجور هستند، چه چیزهایی فسق و فجور هستند، چه چیزهایی شکاف و خدشه در روح زیبای تو ایجاد میکنن. به تو الهام کردم از چیا بدت بیاد، به همون مراجعه بکن. من به این انسانی که این زیبایی رو دادم بهش الهام کردم چیا به تو صدمه میزنه، و به او الهام کردم چگونه زیبایی های خودش را محافظت بکند. اولین بار که با کلمه تقوا آشنا میشی با این آیه قرآن آشنا بشو با تقوا، یعنی چگونه حفظ کنم زیبایی های روح خودم را که فجور به من لطمه نزنن. اولین معنای تقوا، همون معنای لغوی هم درش میتونه خیلی کمک بکنه، یعنی محافظت از خود. نه محافظت از خود، محافظت از زیبایی های فراوان خود، محافظت از دارایی های فوق العاده خود، نه محافظت از خود. و متاسفانه اکثرا میبینم مینویسن محافظت از خود که لطمه نخوری. نه، این یه مقدار بی‌انصافیه، این یه مقدار خراب کردن کاره. محافظت از و ما سواها که خدا بهش قسم خورد، محافظت از آن جان زیبا
محافظت از زیبایی های خود، و الا محافظت از خود که تو اومانیزم هم هست، تو خودپرستی هم هست، محافظت از منافع خود، محافظت از شکم و دامن خود، محافظت از شهوت خود. آیا اینجورا که بوی بدی میده؟ محافظت بکنه از خودت که اصلا خوشگل نیست. فالهمها فجورها و تقواها. این دو تا آیه رو کنار هم دیگه ببینید، این دو تا آیه رو کنار هم ببینید. و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی. بعد از قسمهای زیاد تازه خداوند متعالی قسم رو میخوره، یه مقدمه طولانی براش میگذره. قسم به جان آدمی، جانی که این چنین زیبا و عالی قرار دارد. فالهمها فجورها و تقواها، پس به خاطر این زیبایی جان آدمی من به او الهام کردم فجور او را و تقوای او را. به او الهام کردم چی به زیبایی های روح تو صدمه می زند. به او الهام کردم که چگونه خود را محافظت کن، یا حداقل انگیزه محافظت خودت رو داشته باش، بنای بر محافظت خودت داشته باش، خودت رو حفظ کن. خوبه به داستان خلقت درست نگاه کنیم. الهی فداتون بشم. ببینید، درست نگاه کنیم به داستان خلقت، درست نگاه کنیم. این کلاس اخلاق واقعیه. بذارید یه مقدار اینجا صبر کنم، من یه کمی توضیح بدم. آدمی که باید بخواد با تقوا باشه چه مقدماتی لازم داره؟ یک، باید خودشو قیمتی بدونه. آدمی که برای خودش قیمت و ارزش قائل نیست بی تقوا میشه قطعا. خدا و پیغمبرم بیان رو زمین، این آدم شدنی نیست، چون خودشو آدم حساب نمی کنه، خودشو دارای گوهر نمی دونه. ای کاش وقت بود من الان فرصت می دادم همه دوستان به زیبایی های بلند روح خود می اندیشیدن و حرف نمی زدی، فکر می کردی تو چقدر زیبایی، آدم تو چقدر قیمتی هستی، تو چرا برای خود احترام قائل نیستی. به جای اینکه من الان لطیف زیبا کنم صحبت کنم، لطیف و زیبا صحبت کنم، میخوام عصبانی بشم بعد بیرا بگم، بگم خاک بر سر من که وقتی 1 میلیارد احیاناً یک کسی بذاره تو کیف بگه اینو نگرش دار ببر، با مراقبت راه میرم میگم من الان 1 میلیارد پول امانت دستم هست، خیلی باید از خودم محافظت کنم. باید گفت خاک بر سر این انسانی که خودش رو قیمتی تر از این 1 میلیارد نمیدونه، که همیشه خودش رو داره حمل میکنه. کی بی تقواست؟ کسی که قیمتی نمیدونه خودشو. کی قیمتی میدونه خودشو؟ تو رو خدا جواب منو بدید، کی قیمتی میدونه خودشو؟ کی حس میکنه گوهرهای ناب در وجودشه؟ میدونی از کجای رفتارت معلوم میشه؟ از اونجایی که برای آدمای دیگه هم ارزش قائل بشی. یه رهگذر از کنارت رد شد بگی وای، یک انسان، یک روح، یک نفس تصفیه شده، یک فطرت عالی، یک بزرگتر از عرش که فرمود من در عرش جا نمیگیرم اما در قلب بنده خودم جا میگیرم. خودتو به دلیل انسان بودن، نه به دلیل خودپرستی، برای خودت ارزش قائل بشی، علامتش اینه که برای انسان‌ها هم ارزش قائل میشی. احترام قلبی، اصلا نمیتونی احترام نگذاری. یک انسان، وای یک انسان. من
نمیدونم، حالا این لطیفه از خودم درست کردم میگم. پیامبران الهی رو خدا میفرستاد چوپانی، مدتی کمتر با انسانها حشر و نشر کنند تا انسان از چشمشون نیفته، براشون عادی نشه. وقتی میان به یک بار انسان رو میبینن، برای این انسان همون احترامی رو بگذارن که خدا گذاشت لقد کرم نابنی آدم. نکته لطیفیه دیال، ما همینجوری داریم تحلیل میکنیم یه صحنه ای رو ببینیم. تقوا یعنی چی حالا؟ یعنی محافظت از خود، محافظت از زیبایی های خود، محافظت از نفس تسویه شده، محافظت از آن جان نورانی که خدا با آن سوگند خورد. مقدمه تقوا و نفس و ما سواهاست. خدا به من قسم خورده، به تو قسم خورده، به تو قسم خورده خدا. نمیم باید چیکار کرد، من اصلا متوقف شدم. امیرالمومنین میفرماید خدا رحمت بکنه کسی رو که قدر و قیمت خودش رو بشناسه. کلمه ساده ای نیست، کم گیر میاد. در کلیدی ترین روایت هایی که مبنای نگاه عرفانی ما قرار میگیره، اون کلمه مشهور که از کنارش راحت رد میشیم آمده است، من عرف نفسه فقط عرف ربه. اون جان عالی خودش رو اگر کسی شناخت، کدوم نفسش رو بشناسه؟ نفس اماره به سوء رو، نفس شهوتران رو، اون جانی که بهش قسم خورد خدا رو، خدا به اون جانی که قسم خورد اون رو بشناسه. تقوا حالا پدید میاد، تقوا حالا انگیزش ایجاد میشه. تقوا همون یه میلیاردی که تو کیف داری محکم نگه میداری، خب هر موقع قیمت داشته باشی حتما نگه میداری خودتو. تقوا یعنی حفظ کنی دارایی های قشنگ تو. یه جوری توضیح بدم، چجوری توضیح بدم؟ دعا کنید حج مشرف بشید. روز عرفات، غروب روز عرفات برات یه روایت میخونم. می‌فرمایند بزرگترین گناه نابخشودنی این است که تو الان احساس کنی ذره‌ای از گناهات خدا نبخشیده. پاک شدی، یقین داشته باش. اونو بگم از حج که برمیگردی میگی نه من دیگه قیمت دارم، بذار خودمو به سادگی خراب نکنم. این یعنی تقوا. حج نصیب من و تو به این سادگی نمیشه، میریم کربلا. 70 برابر یک حج، اول روز عرفه به تو نگاه میکنم تو کربلا. از کربلا که برگشتی خودتو ارزون نفروش. تا 40 روز هر کی به چشمای تو نگاه بکنه زائل حرم حسینه. یعنی تقوا. اصل ریشه تقوا اینجاست. این تازه کمترین مرتبه تقواست، همون مرتبه فطری و غیر اکتسابی. چه شکوهی داره، چه زیبایی داره. مگه آدم باید حرف بزنه تا زیباییشو ترسیم بکنه؟ فکر کنیم با هم. تا فکر میکنید من چند تا کلمه عرض کنم خدمت دوستان خودم. تفاوت منبر و جلسه وعظ و خطابه، درست بند شایستگیشو ندارم انجام وظیفه کنم در این موقعیت در محضر شریف شما، درست شما کوتاه آمده اید و تواضع میکنید، اما با کلاس درس این عزیز من بنا نیست در یک منبر فقط کار آموزشی بشه. چند تا اتفاق دیگه میفته در مجلسی مثل چنین مجالسی. یکی از کارهای نورانی که اتفاق میفته تفکره، همدیگر رو کمک میکنن که فکر کنن. یکی دیگه ذکره، یکی دیگه موعظه است. پخت و پز میشه آدم میره بیرون. لذا اگر خواستید یه سخنرانی رو یه جایی گوش بدید، محیطش رو برای خودتون فراهم کنید. اینجا کلی نور، کلی همت، کلی انگیزه کنار هم دیگه نشسته. بغل دستی تو یه آرزوی بلند نورانی میکنه، این بر تو اثر وضعی قطعی خواهد گذاشت. فرق میکنه تا وقتی که تنهایی نشستی داری یه بحثی رو گوش میکنی. همه پیشرفت ها به عزم و اراده تو نیست، همه پیشرفت ها به دانایی تو نیست، همه پیشرفت ها به علاقه های خوب تو نیست. فرمود ارتعو فی ریاض الجنه، برید در باغه های بهشت بگردید. گفتن باغه های بهشت کجاست؟ فرمود مجالس ذکر. مجلس ذکر مهمه. خب دوستان داشتن فکر میکردن دیگه، کجا بودیم؟ تقوا. اولین شرط تقوا این است که زیبایی خودت رو باور کنی. جان لایق برای سوگند پروردگاری که در تو هست رو باور کنی، قیمت برای خودت قائل باشی تا بخواهی خودت را محافظت کنی. اولین کلمه‌ای که برای توضیح تقوا به کار گرفتیم محافظت از خیشتن است، نه محافظت از خیشتن به معنای خودخواهانه کلمه، نه محافظت از منافع خیشتن به معنای خودپرستانه کلمه، محافظت از زیبایی های خیشتن. یه دعا کنم همه آمین بگن، این کارو به این سادگی حل نمیشه. خدایا ما رو عارف به زیبایی هایی که در وجودمون قرار دادی بگردان.
آمین.
چند تا کلمه عجیب غریب نگم شما یادت نمیمونه؟ نه؟ خب میگم بینادره. خدایا ما رو عاشق خودمون بگردن. ما رو لایق خودمون بگردن. لیاقت داشته باشیم برای خودمون، خودمون رو داشته باشیم. اگه برای خودت قیمت قائل شدی محافظت میکنی. شرط دوم برای تقوا چیه؟ بفهمی فجوری برای تو وجود دارد. میزننت، صدمه بهت میزنن، لطمه بهت میزنن. تو هم خیلی نازک نارنجی هستی یا میزننت ها، تو همینجوری نمیمونی یا انسان ها فجور دارن. کسی پاپتی باشه و آسوپاس، دزدی بهش نمیزنه، میگه من آخه جیب نداره بزنم. ولی کسی دارایی داشت، دزد متوجه او میشه. تو باید باور کنی یه چیزایی به تو لطمه میزنه، اصلشو باور کن، اصلشو قبول کن، اصلشو بهش نگاه بکن تا بتونی بگی مبادا به من لطمه بخوره باب تقوا باز بشه. فالهمها فجورها و تقواها. بعد میفرماید قد افلح من زکاها. اون کسی رستگار میشه که بتونه با تزکیه نفس، که دوباره تزکیه یک معنای مراقبتی داره که دیگه نمیخوایم دوباره به تزکیه هم بپردازیم، بتونه این جان زیبای خودش رو از این مسیر فجور با تقوا ببره به مقصد برسونه، رستگار خواهد شد. تزکیه تازه رشد و نمو دادن نفس است، اون زیبایی ها رو افزایش دادن. اون پاکی ها رو حفظ کردن و افزایش دادن. حفظ کردن بیشتر تو کلمه تقواست. تقوا یعنی این. حالا هنوز در ترجمه تقوا یه قدم دیگه مونده برداریم تا انشالله بعداً به حساب اخلاق برسیم. اخلاق این وسط چی میگه؟ اون اخلاقی که مقابل تقواست. ولی خیلی وقتا میگن اخلاق اسلامی، منظورشون همین تقواست. خب البته هم بهتره بگن همین تقوا رو بگن. ولی خب حالا دیگه باب شده چرا و چگونه بماند. پس یه تقوا داریم به نام تقوای فطری، که آدم این که ارزش برای خودش قائل باشه خودش رو محافظت میکنه، ولی به آدمی که بهت بگن که تو میخوای بعدن خوب بشی، این زیاد انگیزه تقوا پیدا نمیکنه. کسی که خوب باشه این باید تقوا داشته باشه، خوبی خودش رو حفظ کنه. چقدر آدم ها هستن میگن جوونی چه صفایی داشتیم، خب دیگه تقوا رعایت نکردی صفات رفت، و همین سادگی. اونا هم که نمیدونن چه صفایی الان دارن، بدونن خیلی صفا دارن الان که بعدن انشالله از دست خواهند داد. چون وقتی تو نمیدونی چه صفایی باطنی داری که مراقبتش نمیکنی، که میزنی داغون میکنی خودتو دیگه. به همین دلیل روز قیامت همه حسرت میخورن. حسرت کسی نمیخوره که به جایی نرسیده، حسرت کسی میخوره که چیزی رو از دست داده. اینو امشب صد مرتبه بنویسن دوستان. حسرت نمیخوره کسی که چیزی رو به دست نیاورده، حسرت کسی میخوره که چیزی رو از دست داده. و اونجا خدا بهت میگه اینا رو از دست دادی چون تقوا نداشتی، چون محافظت نکردی خودت. تا اینجا تقوای فطری. اما اتق الله، تقوای الهی چی میشه؟ خدا برای این که تو خودت رو محافظت بکنی، که انگیزه فطریش رو هم در تو ایجاد کرده، خودش اومده وسط، پادرمیونی کرده. من متاسفانه بخوام اون کلماتی که خودم دوست دارم به زبان جاری بکنم، ممکنه برای بعضی ها سوء تفاهم بشه، نمیتونم از اون کلمات استفاده بکنم. خیلی کلمات مامانی قشنگی هستن. خدا چگونه مهربانانه پادرمیانی میکنه؟ خودش رو وسط میندازه، صدا میزنه بنده من به خاطر من خودت رو حفظ کن، بیا من بهت برنامه بدم اینجوری خودت رو حفظ کن، برای من خودت رو حفظ کن، من کمکت میکنم خودت رو حفظ کن. میشه اتق الله. به خاطر من ارزش های خودت یادت رفته، ارزش های من که یادت هست، به خاطر من بیا عزیزم، بیا به خاطر من خودت رو حفظ کن. اتق الله یعنی به خاطر من خودت رو حفظ کن، یعنی با برنامه من خودت رو حفظ کن، یعنی ببین من بهت میگم خودت رو حفظ کن. فطرتت صداش آروم بود، نشنیدی، شکوفاش نکردی، فریاد وجدان خودت رو نشنیدی، بیا من سرت فریاد میزنم، بهترین بندگان خودم رو به نام پیامبران الهی به سوی تو میفرستم، به خاطر گل روی اونها، ببین چه آدمهای خوبی رو میفرستم. به خاطر من بیا، بیا خودت رو حفظ کن. به بعضی ها هم میفرماد بابا به خاطر جهنم خودت رو حفظ کن، دوزخ قرار دادم، اتقوا النار و وقودها الناس و الحجاره، بترس از اون عذابی که به خاطر، نه بترس باشه، به خاطر اون عذاب خودت رو حفظ کن. این دعا رو خوندید در قرآن کریم، حتما تو دعاهاتون خوندید، و قنا عذاب النار ربنا آتن. چه حسی میگیرید موقع این دعا؟ من با احساس شما کاری ندارم، من با درک شما کار دارم. نگه فلانی احساساتی حرف زد، راه ورود به احساسات اندیشه است. من با اندیشه، با نگاه تو کار دارم. پداتشم چه حسی میگیری موقع این دعا؟ میخونم با هم تکرار کنیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا، و قنا، نگرمون دار، محافظتمون کن، عذاب النار. بدونی این و قنا رو باید چجوری بگی؟ یه بچه‌ای که مادرش هزار مرتبه بهش گفته ببین محافظت کن از خودت، محافظت کن از خودت، به خاطر من، این تنبه میده، ازت تمنا میکنم، خواهش میکنم ازت، عزیز دلم، من نمیتونم تحمل کنم تو خودتو محافظت نکنی، این بچه یه زمانی دیگه خودشو لوس میکنه، میخواد مثلا خودشو محافظت کنه، به کمک بگیرم مامانش. میگه مامانی که تو همش میگفتی من خودم رو حفظ کنم، مامانی که خودتو کشتی برای اینکه من خودم رو حفظ کنم، حالا بیا کمکم کن من خودم رو حفظ کنم. مامان جیغ میکشه به سمتش میره، میگه باش عزیز من و قنا عذاب النار. ای خدایی که 124 هزار پیغمبر فرستادی، من خودم رو نگه دارم، من نگه دار. چرا الان گفتی؟ چرا دیر گفتی؟ چرا کم میگی؟ معلومه که نگهت میدارم. چه جوری باید از خدا بخوای؟ ای خدایی که تمام پیامبران رو فرستادی که به من بگن خودتو حفظ کن، حالا یه کمی فهمیدم منو حفظ کن. ببین ای خدایی که حسین تو فرستادی که من خودم رو حفظ کنم، وقنا عذاب النار. ملائکه رو صدا میزنه خدا، بیاید بنده من بیدار شده، بیاید بنده من به خودش اومده، بیاید بنده من تقاضای من و آرزوی من و علاقه من رو داره پاسخ میده، خودش هم داره از من میخواد. وقنا عذاب النار. هی میگفتم بهش خودتو حفظ کن، داره از من کمک میگیره برای این که حفظ بشه. تا همینجا بسته. در بین همه انبیاء الهی و همه اولیا و اوصیا الهی، چون بیشتر از همه حسین بر ما مؤثر است. چون به سمت اولیاء خدا الهی باید برید، به سمت اولیاء خدا باید برید. منتها امشب که حسین آمد به کربلا، این حسین است که به سمت ما آمده است. این حسین است که امشب خیمه در خانه دل ما می‌زنه. وقتی صدا زد عباسم همینجا خیمه میزنی، نگاهش به دلهای شما بود. فقط ابا عبدالله الحسین مونده بود چجوری به زینبش بگه زینب اب اینجا کربلاست، چون زینب همه چیز رو شنیده از قبل. بچه ها که یه مصیبت علاهدن، هی نگاه میکنن عمه رو، هی نگاه میکنن بابا رو. کوفه بنا بود بریم، نامه نوشته بودن، ما که صحرانشین نیستیم. بچه ها رو دیدی سوار هواپیما میشن، بعد از چند دقیقه خسته میشه، میگه بابا بریم. بابا کجا بریم؟ میگه بریم، خسته شدم. این کجاست؟ اینجا چیه؟ هی مادر میگه حالا ساکت باش الان میرسیم. اصلا منطق نداره بچه. میگه خب من دارم اذیت میشم. بچه 3 ساله با حسین بوده، بچه 2 ساله بوده، بچه 1 ساله بوده، بچه 6 ماهه با حسین بوده. نمیدونم با این بچه ها امام حسین توی مسافرت چگونه تا میکرده. ای کاش من این قطعه آخر سخنم رو نمیگفتم. از خودم میترسم بعد از این حرف بی تقوا بشم، دیگه خودم باید سرم رو بندازم پایین برم جهنم، بگم خدا اصلا با من حرف نزنی ها، من خودم میرم جهنم. داره روز قیامت بعضیا خودشون سرشون رو میندازن پایین میرن جهنم، خدا فقط دلشون کن. اینا خیلی آدمای فهمیده و باشعوری هن، انقدر نامردی کرده روش نمیشه 2 کلمه با من حرف بزنه. بذارید برن، چونه هم نمیزنن با خدا. لا اله الا الله. آقای اون دوستان من همه متوجه شدن که قیمت دارم؟ اگه بدونی قیمت داری دیگه خودتو حفظ میکنی، میشه با تقوا. بدونی چقدر قیمت داری؟ خدا حسینو به خاطر تو فرستاده قربانگاه کربلا. تنها التیام زخمهای حسین، زخمهای بی پایان حسین حضور شماست در این راه حسین. وقتی میاد تو مجلس اعضای ابا عبدالله حسین، ابا عبدالله لبخند میزن. و نفس و ما سواها، چقدر من این نفس و پاک درست کردم، بعد براش حسین قرار دادم، حسین قرار دادم. قیمت حسین خودتو حفظ کن. امشب حسین وارد کربلا میشه با یک صدایی که ته این صدا حاله ای از غم وجود داشت. صدا زد زینبم اینجا کربلاست. زینب یه جوری نگاه به حسین کرد و نگاهشو برداشت و رفت و به بچه ها رسید. حسین نتونست بقیه رو توضیح بده تا عصر روز تا سوا. دیگه روابط این خواهر و برادر یه جور دیگه است. دیگه به نظر من هر موقع زینب میاد پیش حسین، هی درباره یه چیز دیگه حرف میزنه. هی حسین دوست داره درباره کربلا حرف بزنه. از شب دوم محرم دلها بیقرار میشه، چون از همین شب هست که زینب دلش بیقرار میشه. تا ظهر عاشورا، ظهر عاشورا همه آرام میگیرن، تازه امام حسین در گودی قتلگاه، ولی همه آرامن. چرا؟ شاید به این دلیل که ظهر عاشورا امام حسین با دستش یه اشاره به قلب خواهرش زینب میکنه. عالم تو فعل وجود زینبند و بیقرار بیقراری زینب. اینجا قرارگاه ماست زینبم. امشب جوانهای بنی هاشم چه میکنن؟ چه میکنن جوان؟ بچه ها برید مخدرات رو از محملها پیاده کنید. علی اکبر اومده دست عمش زینب رو گرفته، زانوی خودش رو قرار داده، عباس انان ناقه رو گرفته. با چه احترامی پایین میاد؟ با چه احترامی؟ خانم رباب میخواد پایین بیاد، علی اکبر میاد اول گهواره رو میگیره. ابا عبدالله الحسین میاد، خانمم بفرمایید. ولی حسین تو دلش آشوب به اینها که نگاه میکنه، به جای سیلی در صورت بچه های خودش وقتی نگاه میکنه. بابا امام حسین مگه بچه پیغمبر نیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود خدایا اونایی که به خاطر ما زجه میزنن، داد میزنن، اینا زبانه ها، این زبانه حال هایی که ما داریم میگیم مبنا داره یا نداره؟ منطقی هست یا نه؟ پیغمبر با امام حسین چیکار میکرد؟ تا حسینش رو میدید بغلش میکرد، میگفت سرتو بالا کن حسین، زیر گلوی حسینش رو میبوسید، سینه حسینش رو میبوسید. میگن پیراهن حسین رو بالا میزد، سیرش رو میزد. این رفتار رو نگاه کن، امیرالمومنین عباسش رو بغل میکرد، هی دستاش رو میبوسید. حالا حسین امشب علی اصغر رو میدن، کجاش رو میبوسید؟ سکینش رو بغل میگیره، صورتش رو میبوسید، پاهای رقیه‌اش رو میبوسید.